بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عزیزان گرامی و فرهیخته، سلام گرم ما رو بپذیرید. ماه محرم الحرام رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنیم. از خداوند اجر عزاداری ها و سوگواری های شما رو هم خواست داریم. جناب استاد پیشوایی، در آغاز برنامه من به شما سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
بعد هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و خدمت همه شنوندگان و عزیزان و علاقمندان این برنامه سلام و عرض ادب و احترام دارم.
به برنامه خودتون خوش آمدید، از اینکه وقت گذاشتید و منت گذاشتید به این برنامه تشریف آوردید متشکریم.
خیلی متشکرم.
و ما عزیزان شنونده میپردازیم به نخستین سوالی که از جانب شما عزیزان دریافت کردیم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد پیشوایی، بنده چند تا سوال داشتم. اول اینکه در روز عاشورا چند نفر به شهادت رسیدند؟ حائل بین امام حسین علیه السلام با دشمن وقت نماز ظهر عاشورا چه کسی بود؟ حبیب ابن مظاهرم چگونه شهید شدند؟ با سپاس از برنامه بسیار بسیار خوب شما معید باشید.
خب ما از شما شنونده گرامی تشکر میکنیم. جناب استاد پیشوایی، این دو سه تا سوالی که این عزیز شنونده مطرح کردن، یکیشون این بود که چند نفر در کربلا به شهادت رسیدن. حالا هرچند در برنامه های گذشته به شکلی پاسخ داده شده عدد شهدای کربلا، اما به طور مختصر
تعداد شهدا و یاران امام حسین سلام الله علیه، احمد بنی هاشم و غیر بنی هاشم، تعداد شهدا چند نفر بودن مورد اختلافه، ولی اقوال و قولی که شواهد زیاد داره و میتونیم روش تکیه کنیم و به احتمالات دیگه و اقوال دیگه ترجیح بدیم اینه که مجموعاً 72 نفر بودن.
بسیار خوب. سوال بعدی همین شنونده گرامی این بود که چه کسی موقع نماز امام حسین ایستاد جلو و مانع شد از اینکه تیرهای دشمن به اون حضرت اصابت کنه؟
زهیر ابن قین بود و سعید ابن عبدالله حنفی. این دو نفر جلوی صف ایستادن، بین صف نماز و دشمن ایستادن و مانع شدن از رسیدن تیر دشمن. و سعید ابن عبدالله حنفی همجور که نوع شنوندگان استهزار دارن، در اثر تیرهای متعددی که تا پایان نماز به او اصابت کرد و تا نماز تمام بشه ایشون به درجه شهادت است.
رحمت الله علیه. و اما سوال سوم همین شنونده گرامی این بود که جناب حبیب ابن مظاهر، یکی از شهدای بزرگوار کربلا، فرمودن که ایشون نحوه شهادتش چجوری بوده؟
حبیب ابن مظاهر در جنگ تن به تن به شهادت رسید، چون در روز عاشورا چند بار یاران امام حسین سلام الله علیه به صورت گروهی و دست جمعی با سپاه عمر سعد درگیر شدن و با هم و گروهی جنگیدن. ظاهرا این دو بار اتفاق افتاده جمعاً، ولی بقیه تن به تن می جنگیدن. حداقل از طرف یاران امام حسین سلام الله علیه که تعدادشون کم بود، به تنهایی یا دو نفری یا چند نفری می رفتن، در حد 3 نفر 4 نفر می رفتن به جنگ دشمن، ولی دشمن به اینا حمله می شدن. اینا رو میگیم تن به تن. شهادت حبیب مظاهر در جنگ تن به تن بوده. نوشتن که از سپاه دشمن شخصی به نام حسین ابن تمیم، حسین با صاد، شخصی به نام حسین ابن تمیم به سپاه امام حسین سلام الله علیه حمله کرد و حبیب به طرف او شتاب و با شمشیر به صورت اسب او زد. اسب از جا جست در اثر این ضربت و حسین ابن تمیم به زمین افتاد و یاران حسین ابن تمیم از افراد سپاه عمر سعد به یاری حسین ابن تمیم شتافتند و او را از زمین برداشتند و از معرکه نجات دادند. حبیب به طرف دشمن حمله کرد و رجزهای حماسی خوند که حالا جای خوندنش اینجا نیست. معمولا رزمندگان اون زمان رجز میخوندن. رجز شامل این بود که هم خودشونو معرفی میکردن و هم از شجاعتشون و سوابقشون و نسبشون میگفتن. به این نوع شعر رزمی در اصطلاح عرب میگفتن رجز. چند تا رجز حماسی خون، شعر رزمی خون و حمله کرد به دشمن. و ابن شهرآشوب از علمای قرن ششم شیعه هست، در مناقب آل ابی طالب می نویسد که حبیب المظاهر جمعاً 62 نفر از دشمن را کشت. یعنی شجاعانه جنگید و 62 نفر کشته از دشمن گرفت، تا اون که مردی از قبیله بنی تمیم به نام بودیل ابن سریم، سریم باستان، بودیل ابن سریم به او حمله کرد و با شمشیر ضربتی به سر حبیب وارد کرد و حبیب به زمین افتاد. شخص دیگری از بنی تمیم، یعنی از قبیله همون شخص حمله کننده، با نیزه ضربت به حبیب زد. حبیب خواست از زمین بلند بشه که حسین ابن تمیم، اون نفر اول که حبیب رفته و به جنگ، او با شمشیر به سر حبیب زد و حبیب مجدداً به زمین افتاد و اون مرد تمیمی آمد و سر او را از بدن جدا کرد. این اجمال کیفیت شهادت حبیب ابن مظاهر. به نظر میرسه که حبیب ابن مظاهر چون شخص بزرگی بوده و شخص شجاعی بوده، به اصطلاح از نظر این دشمن پلید و خبیث، کشتن حبیب فخری به حساب می آمده از نظر اونا. ولذا دو نفر که با هم گفتیم شریک شدن و ضربت های متعددی به حبیب مظاهر زدن که یکی سر حبیب مظاهر را از بدن جدا کرد، بر سر این که سر حبیب مظاهر را کی ببره که بگه من قاتل حبیب مظاهرم، بینشون اختلاف افتاد و سرانجام قضیه را اینجوری حل کردن که یکی از اینا سر حبیب مظاهر را از گردن اسبش آویزون کنه، بگرده و نشون بده که حبیب را من کشتم، بعد سر را بیاره تحویل بده، این ببره پیش عمر اسد بگه قاتل من هست. این نشانه موقعیت ممتاز حبیب مظاهر و جایگاه حبیب مظاهر و شجاعت حبیب ابن مظاهر.
بسیار خوب، سپاسگزاریم از شما جناب استاد پیشوایی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
از جناب استاد پیشوایی پرسیدن که مردم ایران قبل از حادثه کربلا و در زمان خلیفه دوم مسلمان شده بودند. آیا اینها مسلمان به معنای واقعی نبودند که اون زمانی که حادثه کربلا اتفاق افتاد از امام حسین حمایت کنند و بیاری ایشون بیان؟ سوال در مورد ایرانیان هست و عملکردشون در حادثه عاشورا.
سوال خوبیه و وقت زیاد میطلبه ابعاد و جوانب به این قضیه به خوبی بررسی بشه. بله، در زمان حادثه عاشورا ایرانیان بودن. اولا ایران همجور که ایشون فرمودن، ایرانیان در زمان خلیفه دوم مسلمان شده بودن و در زمان حادثه عاشورا تعداد زیاد ایرانی در کوفه سکونت داشتن. میگن حضور ایرانی ها با اون وسعت زیاد برمیگرده به جنگ قادسیه، که جنگ قادسیه هم از جنگ های زمان خلیفه دوم از جنگ های مهمه که اتفاق افتاد. میگن وقتی لشکر ایران ساسانی در جنگ قادسیه با سپاه مسلمانان روبرو شدن، پیش از آغاز جنگ 20,000 نفر از ایرانی ها از سپاه ایران جدا شدند و به سپاه اسلام پیوستن و مسلمان شدند. و بنابراین بعد از خاتمه جنگ با سپاه اسلام به اونا به کوفه برگشتن و ساکن کوفه شدند. اینها را اون زمان میگفتن موالی. موالی یعنی عجم، غیر عرب. هر چی غیر عرب بود، ممکن بود غیر ایرانی هم باشه، ولی نوعا وقتی میگفتن موالی یعنی ایرانی ها، یعنی غیر عرب. گاهی به اینا همراء هم میگفتن. همراء یعنی سفید، چهره سفید پوست. برخلاف عرب ها که سبزه بودن، ایرانی ها سفید چهره بودن، میگفتن همراء.
همراء
به معنی سرخه، ولی اونا مقصودشون این بود که یعنی اینا سفید چهره است.
بله.
از اینا یه گروه اجتماعی بودن، یک قشر اجتماعی بودن، به اینا میگفتن موالی یا گاهی میگفتن همرا. پس یک رقم از زمان خلیفه دوم 20,000 نفر موالی یعنی ایرانی، مسلمان ایرانی در کوفه حضور داشتن و اینها در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام هم که حضرت مقر حکومتش منتقل شد به کوفه، اون زمان هم در کوفه بودن، همجور که اشاره کردم تعدادشون هم زیاد بود. مسئله مهم اینه که اینها از زمان خلیفه دوم که به اصطلاح پاشون به کوفه و به عراق و به شبه جزیره العرب باز شد، اینا از حقوق اجتماعی محروم بودن برخلاف تعلیمات اسلام، برخلاف تعلیمات صریح اسلام که همه مسلمان ها در برابر قانون مساوی هستند و از بیت المال باید مساوی برخوردار باشند. اینا از حقوق اجتماعی محروم بودن، از برابری محروم بودن، چون که خلیفه دوم نوعی سیاست ضد عجم داشت. در دیوان حقوق که برای اولین بار تأسیس کرد، مقرری عرب ها را بیش از عجم ها قرار داد، تبعیض روا می داشت به نوعی برای عجم ها. مثلا مسلمانان عجم را اجازه اقامت در مدینه نمی داد. می گفت کسی از عجم، اون نمی گفت از عجم، موالی، از موالی نمی تونه اسم ببره مگر اینکه در عربش در جزیره العرب متولد شده باشه. سیاست کلی خلیفه دوم ضد موالی بود و نوعی رنگ عربی داشت و این سیاست چون جا افتاده بود، از مشکلاتی که در حکومت علی علیه السلام برای اون حضرت پیش آمد این بود که حضرت میخواست این تبعیض را از موالی برداره، موالی را هم حقوق اجتماعی بده که حقشون هم بود طبق تعالیم اسلام، حقوق مساوی با سایر مسلمان ها بده، در حالی که مخصوصا قریش و بزرگان مسلمانان با اون سیاست تبعیض آمیز عادت کرده بودن. در برابر این سیاست تساوی طلبانه علی علیه السلام به شدت مقاومت میکردن. اصلا در تاریخ به صورت گسترده مطرحه، موالی در کوفه می آمدن، از تبعیضهایی که برای اونا اعمال می شد شکوه می شدن خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت یه بار فرمود که خب شما برید تجارت کنید، برید بازرگانی کنید، تجارت با برکته. این در جا ثابت شده.
بله.
بنابراین امیرالمومنین علی علیه السلام حامی موالی بوده، یعنی مسلمانان غیر عرب بوده، نه به دلیل این که این عجم هم، به دلیل این که اینها هم
مسلمان
هم، فرقی نمی کنه، عرب و عجم فرقی نمی کنه. و اینها هم به این دلیل که امیرالمومنین علی علیه السلام حامینا بود، علاقه مضاعفی به حضرت داشتن.
بله.
غیر از این که حالا از نظر امامت و اهل بیت و اینا، از این جهت هم علاقه مضاعفی به امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن. خب همین جمعیت در زمان قیام امام حسین سلام علیه هم بودن،
در کوفه بودن،
در کوفه بودن. من سوال این شنونده عزیز را بزرگتر میکنم، جای بیشتر برش باز میکنم. پس به نظر میرسه با این ثوابت اینا علی‌القاعده بیشتر میبایس از امام حسین سلام الله علیه حمایت کنن، بیشتر طرفداری کنن با این ثوابه. در حالی که ما حالا این جوابش اینه، ما هیچ نشانه‌ای و سندی از حضور اینا در صحنه متأسفانه نمیابیم. یعنی تاریخ مونده این قسمت، اینا چیکار میکردن؟ چندین احتمال در این مورد مطرحه، یعنی چندین احتمال به نظر میرسه در حد احتماله. یه احتمال اینه که اینها، حالا این من یه حلقه را فراموش کردم از کنم، زمان عدی علیه السلام که از نسبتاً از اینا تفقد کرد، زمان بنی امیه، زمان معاویه برای اینا از زمان خلیفه دومم بدتر شد. معاویه دیگه اصلا سیاست بنی امیه ضد عجم بود، سیاست نژادی عربی بود، این را همه مورخان قبول دارن. بنابراین وضع اینا در زمان معاویه از زمان شهادت علی علیه السلام بسیار بسیار بد بود. از این نظر انتظار می رو اینا جزء ناراضیان باشن از حکومت بنی امیه، در مقدم کسانی باشن که به امام حسین نامه بنویسن و جانبداری کنن، ولی متاسفانه هیچ شاهدی در این مورد نداریم، یا تاریخ ساکت در این مورد، یا شواهدی بوده به دست ما نرسیده. چند احتمال به نظر می رسد. یه احتمال اینه که اینا در اثر اون ظلم و تعدی که در مورد اینا اعمال می شد و در چشم از اینا بنی امیه گرفته بود، ترسیدن بیان میدان، بیطرفی اختیار کردن و کنار موندن. بله. این یه احتماله، به این دلیله که حضور نداشتن مثلا امام حسین سلام علیه یاری نکرد. یه احتمال اینه که اینا چون جایگاه اجتماعی نداشتن، از که این تأخیر کرده بودن اینا را، اینا به حساب نمی آمدن. توجه داری؟
بله.
چی بسا اینا هم جزء نویسندگان نامه ها بودن، چی بسا اینا هم از تقاضا کنندگان از امام حسین سلام علیه بودن برای تشریف فرمایی به کوفه. ولی چون بنا به اون تحقیری که نسبت به اینا اعمال میشد، چه بسا اینا به حساب نیامدن،
به شمارش نیاوردن،
اینا رو به حساب نیاوردن، بنابراین اقدامات اینا گم شده در تاریخ. از این جور احتمالا در مورد اینا هست، لکن دو سه چیز در مورد اینا مسلمه. البته بعد از حادثه عاشورا، بعد از حادثه عاشورا اینا در قیام مختار نقش پررنگی داشتن.
بله.
نوع هواداران مختار موالی بودن، همه ایرانی ها بودن، این را نوشتن مورخان. مختار که بیرون کوفه اردو زده بود، نوشتن که در اردوگاه مختار اگر از این سر سپاه وارد می شد کسی، از اون طرف سپاه بیرون می آمد، همش می شنید که سپاهیان به فارسی گفتگو می کنن. پس ایرانی خیلی زیاد بوده،
به زبان فارسی
صحبت میکردن، پس طرفداران مختار عمدتاً ایرانی بودن، یعنی با اصطلاح اونجا موالی بودن. محافظان شخصی مختار هم که مختار به اونا اعتماد داشت، محافظان شخصی مختار هم از موالی بودن، اینم در تاریخ ذکر شده، تصریح شده. یکی اینجاست که اینا در قیام مختار، در انتقام گیری مختار حضور پررنگ داشتن، پس این علاقه اینا را به اهل بیت و قیام امام حسین سلام علیه نشون میده. از طرف دیگه اولین قیام، حتی پیش از قیام مختار، حتی پیش از قیام توابین، بلافاصله بعد از شهادت امام حسین سلام علیه، به وسیله ایرانیان در شهر بوست در سیستان به وجود آمد.
بله.
و این کمتر مطرح شده در تاریخ، حالا جا داره که ما از این تریبون عرض کنیم و احقاق حق بشه. مردم سیستان تشیعشون سابقه داشت، بسیار شیعیان عرض کنم که پرشور بودن، مردمی بودن ذاتن شجاع و نترس، درشت اندام، و بسیار بسیار شیفته اهل بیت بودن و شیعیان فدایی امیرالمومنین علی علیه السلام بودن. این را مورخان نوشتن، یه تاریخ سیستان داریم اونجا هم هست و یاقوت و هموی در موجر ملبلدان در مدخل سجستان که عرب ها میگوتن سجستان، میگوتن سجستان، در مدخل سجستان می نویسد و شجاعت اینا می نویسد، شجاع بودن، منطقه رو می نویسد، میگه اینا بسیار محب اهل بیت بودن. زمانی که معاویه لعن علی را دستور صادر کرد و رسمی کرد در سراسر کشور اسلامی، اینا زیر بار لعن علی نرفتن، یعنی مقاومت کردن در برابر فشار معاویه. از مرکز حکومت معاویه دستور آمد که اگر بخواید علی را لعن نکنید، ما خراج شما را دو برابر میکنیم، دو برابر از شما مالیات میگیریم. گفتن ما میدیم، مالیات مضاعف را میدیم، ولی ما حاضر نیستیم زیر بار لعن نمیریم. و این از افتخارات ایناست. الان در زمان ما در جمهوری اسلامی این قضیه خودداری اینا لعن و سبه علی علیه السلام در کاشی سردر دانشگاه زابل در سیستان اونجا نوشته شده.
بله.
برای این از تاریخ مسلمه و سیستانی ها جز افتخاراتشونه، خودشونو دارای سابقه میدونن در تشیع. بنابراین سابقه داشت تشیع در سیستان و از افتخاراتشون این بود که شاید مثلا تنها جایی بود که علی علیه السلام در منابر اونجا سب بلند نشد، در حالی که در حرمین شریفین در مکه و مدینه علی علیه السلام بارای منابر سب و لعن میشد. اینا مقاومت کردن. بعد از حادثه عاشورا بلا فاصله وقتی خبر شهادت امام حسین سلام الله منعکس شد، رسید به ایران و مردم شهر بست از شهرهای سیستان مطلع شدن، قیام کردن. و این زمانی بود که برادر عبیدالله ابن زیاد به نام عباد ابن زیاد حاکم شهر بست بود. مردم بر علیه این حاکم اموی قیام کردند و او نتونست مقابله کنه. 20,000 درهم موجودی بیت المال را برداشت و فرار کرد به بصره. خبر رسید به عرض کنم که یزید و به عبیدالله، اینا برادر دیگر عبیدالله را به نام یزید ابن زیاد فرستادن و او آمد با این مردم مقابله کرد و کشته شد، شکست خورد و کشته شد. برادر عبیدالله ابن زیاد کشته شد
از اهالی بست،
از اهالی شیعه بست که به خونخواهی امام حسین قیام کرده بودن شکست خورد و خودش کشته شد.
بله.
و حاکم دیگه برای اینجا فرستادن، اونم حریف نشد. بالاخره در یک کلام میگن در باقی مونده حکومت یزید معاویه که بعد از حادثه عاشورا جمعاً یزید 4 سال حکومت کرد، میگن در این 4 سال 6 بار حاکم بست عوض شد، یعنی دیگه نتونستن شهر بست و اون منطقه سجستان را اینا جمع کنن، شورش میکردن و هر روز از یه گوشه اینا قیام میکردن، نتونستن بنی امیه برای منطقه مسلط بشن. و سرانجام عبدالله ابن زبیر آمد برای این منطقه مسلط شد. و این یه گوشه از نقش ایرانی ها ولو بعد از حادثه عاشورا به عنوان وفاداری به امام حسین سلام علیه و جانبداری از امام حسین سلام علیه. مرحوم استاد علی دوانی در مورد این قضیه مردم شیعه و ایرانی بست و قیام سیستانی ها بر ضد یزید کتاب مستقلی نوشته، کتاب کم حجمیه ولی خوندنیه، به نام اولین قیام مردان مرد برای خونخواهی امام حسین در سیستان.
صحیح.
و دانشگاه زابل این را چاپ کرد.
از کی بود این کتاب؟ از
استاد علی دوانی، مرحوم استاد علی دوانی.
در جنبندی میتونیم اینطوری عرض بکنیم که طبق فرمایشات جناب عالی، مردم ایران، اونهایی که ساکن کوفه بودند، اگر در جریان خود حادثه عاشورا نتونستن به امام حسین کمک بکنن که دلایلش واقعا بر ما خیلی واضح نیست، ولی چندین سال بعد یعنی در جریان قیام مختار بخش اصلی و بزرگ سپاه اون رو تشکیل میدادند، همینطور که اولین قیام با سبقه و رنگ و بوی شیعی هم با عنوان انتقامگیری قیام امام حسین و خون اون حضرت در یکی از بخش‌های ایران، در شرق ایران،
جنوب شرق ایران،
جنوب شرق ایران بله، و
در شهر بست اتفاق
اونجا صورت گرفته. البته حالا جای بحث واقعا هنوز داره که آیا بقیه جاها، چون طبق سوال شنونده گرامی آیا مسلمان همه مسلمان شده بودن؟ همه که قاعدتا نمیتونیم ادعا بکنیم که همه جای ایران مسلمان شده بودن.
مسلمان شده بودن میفرمایید که مسلمان واقعی نبودن. حالا سوال اینه که همون مسلمان ها مثلا چقدر
اونها کجا بودن،
چقدر مایه گذاشتن، چقدر نقش داشتن، چقدر حضور داشتن.
بسیار خوب، بله، تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی. امیدواریم که این شنونده گرامی هم سوال خودشون رو که مطرح کردن پاسخش رو دریافت کردن.
پرسمان ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی.
پرسیدن که درباره گودی قتلگاه امام حسین توضیح بیشتری بدید، این چی بوده؟ آیا واقعا گود بوده اون منطقه؟ به چه دلیل بهش گودی گفته میشه؟
تو اونجا که ما اطلاع داریم، بررسی کردیم، جایی که قافله امام حسین سلام الله علیه اون زمان رسیده و نهایتا اونجا متوقف شده و در نهایت جنگ هم در اونجا اتفاق افتاده و کربلا نامیده می شده، اونجا جایی ناصافی بوده، هموار و خیلی مسطح نبوده، به اصطلاح شیار شیار بوده، تپه ماهور بوده اون زمان.
بله،
و دلیل انتخاب اونجا برای توقف از ناحیه یاران امام حسین سلام الله علیه همین بوده. یاران امام از کردن اینجا مناسب، اینجا بهتر میتونیم دفاع کنیم، یک طرف آبه، اینجا زمین ناصافه، و بوته‌های علف هم اونجا بوده اون زمان. گفتن از این بوته‌های علف بلندی که اینجا سبز شده، از اینا به عنوان استتار که جلو دید دشمن رو میگیره ما استفاده میکنیم. چون در اون منطقه چند جا محتمل بود، گفتن اینجا وایستیم چون هره جلوگیری میکرد، نمیخواست اینا پیشروی کنن، امام بهش اعتنا نمیکرد، اینا پیشروی میکردن به سمت چپ، حالا که نگذاشتن به سمت کوفه برن، همینجور در حال کشمکش اونا میخوان جلوگیری کنن، اینا میخوان پیشروی کنن. چند جا مطرح شد که کجا توقف کنن. اینجا که رسیدن، بعضی از یاران امام عرض کردن آقا اینجا مناسبه. چرا مناسبه؟ به خاطر همین ناصافی زمین گفتن مناسبه، که مثلا جوری انتخاب میکنیم که دشمن مثلا فرض کنید دید کامل نداشته باشه، یا مثلا خیمه رو جایی میزنیم که دشمن خیلی مسلط نباشه. این مقدارش از تاریخ استفاده میشه که اونجا زمین کاملا مسطح نبوده اون زمان.
بله.
اما این که در افواه ذاکره مداها، روزخانها جاری شده گودی قتلگاه، مثلا امام حسین سلام الله در گودی قتلگاه افتاده بود و در اونجا به شهادت رسید، این اصطلاح در مقاتل ما و کتابهای ما به کار نرفته. مطلقا چنین تعبیری در کتابای ما نیست، در هیچ یک از مقتلها که ما دیدیم، جایی که سقوط امام از عصر و شهادتش را، اون قضایا را که با تمام جزئیات ترسیم میکنن و چند ساعت طول کشیده، حضرت به تنهایی جنگیده، زخمی شده، مقاومت کرده، با شجاعت کامل جنگیده، چند بار دشمن را عقب زده، در هیچ یک از مقتلها ما این تعبیر را نیافتیم که ارباب مقاتل، مقتل نویسا بگن امام حسین سلام الله علیه در گودی افتاده بود، در نقطه گودی افتاده بود. به نظر میرسه ذاکرین محترم، روزخانها، مداها، این را خودشون از مقتل برداشت کردن، یعنی از واقعیت جغرافیایی که این زمین اینجوری بوده، از این واقعیت جغرافیایی برداشت کردن و برداشته خودشون را در این قالب بیان کردن. این را استنباط من اینه از مقاتل نگرفتن، در نه. مقاتل چنین تعبیری ما نداریم.
البته احتمال داره در مقایسه با اون تلی که معروف به تل زینبی هست و یکمی مثلا ارتفاع بیشتری داشته، محل جنگ و افتادن امام حسین بر زمین شاید چون پایین تر بوده نسبت به اون تل، اینها برداشت گودی
اگر که بله، اگر که موقعیت فعلی یا این تلی که حالا معروفه اینا را بپذیریم بگیم که اون زمانم اینجوری بوده، بله جور میاد، یعنی همون اون بحث تاریخی به نظر میرسه درسته، یه همچین چیزی بوده، گودی وجود داشته، بلندی بلندی کوتاه وجود داشته. و اما تل زینبی گفته میشه، باز ما این را در مقاتل نداریم که از زینب سلام الله علیها بالای تل آمد، در هیچ یکی از مقاتل مهم و معتبر نداره. خروج حضرت زینب سلام الله علیها از خیمه داریم که آمد با عمر اسد گفتگو کرد در آخرین لحظاتی که امام حسین سلام الله علیه تنها مونده بود و رو کرد به عمر اسد گفت ایب نسد ایقتل و ابو عبدالله و انت تنظرو، عمر اسد حسین ابن علی ابی عبدالله کشته میشه، تو داری نگاه میکنی؟ پس معلوم میشه صحنه خیمه ها و میدان جنگ جوری بوده که حضرت زینب سلام الله علیها از خیمه ها که آمد بیرون صحنه جنگ را دید، دید که امام حسین را محاصره کردن و عمر اسد هم که در میدان جنگ بود دید. این تایید میکنه که همچین چیزی بوده، بلند و پستی داشته اون منطقه. اما عرض میکنم هم تل زینبیه در مقاتل ما نیست و هم در اصطلاح گودی قتلگاه نیست. این را به نظر میرسه به صورت خودجور زاکرین محترم مدها و مرسیاخانها از موقعیت جغرافیایی اون منطقه که از راه مطالعه اینا به اینا منتقل شده، این اصطلاح را آوردن سوار کردن بر اون موقعیت جغرافیایی.
جناب استاد پیشوایی، سوال بعد ارتباط داره به شکلی با سوال قبلی. دوستی که خودشون رو معرفی نکردن، فقط با نام آقای میرزازاده اسم فامیلی خودشون رو گفتن، احتمال میدیم آقای میرزازاده باشن، نوشتن در نامه‌ای که درباره حائرالحسین برام توضیح بدید و بفرمایید که وجه تسمیه این چیه، چرا نام حائرالحسین برام گذاشته شده؟
حائرالحسینی وقتی گفته میشه یعنی اطراف مرقد مطهر ابی عبدالله الحسین علیه السلام.
بله.
اما چرا اینجا را حائر گفته میشه محل بحثه. آیا اون زمان که متوکل عباسی در جهت تخریب قبر مطهر امام حسین سلام الله علیه دستور داد آب بستن، چندین کار کردن نتیجه نگرفتن و یه بار آب بستن اینجا را و آب نزدیک قبر مطهر که رسید دیگه سرازیر نشد و همجور مثل دیوار رفت بالا و متحیر شد و اونجا متوقف شد. آیا از اینجا گفته میشه حائر، آب اونجا در حیرت واقع شد، از حیرت مشتق شده، یا به چه مناسبت اینجا را حائر میگن؟ محل بحثه. ولی اون چه مسلمه اطراف قبر مطهر و تربت پاک امام حسین سلام الله را حائر حسینی میگن و این بیشتر جهت فقهی داره که از نظر فقه شیعه چهار جا و چهار نقطه هست که مسافر مخیر نماز را تمام بخواند یا شکسته بخواند: مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و حائر حسینی، یعنی کنار قبر مطهر امام حسین سلام الله. ولی این که میگیم کنار، این تا چقدر فاصله، این حدودش چقدره، این از نظر فقهی محل بحثه نه از نظر تاریخی. ولی اجمالا توجه داشته باشم وقتی گفته میشه حائر حسینی، حرم حسینی، یعنی اون مقدار که در قرون قدیم احاطه میکرد بقعه بالای قبر امام حسین، اونجا را احاطه میکرد و دربر میگرفت و زیر گنبد و بارگاه قرار میگرفت، اونجا را میگفتن حائر حسینی.
بله. نکته ای رو فرمودید که در زمان متوکل، البته شاید حادثه مشهور باشه، اما با توجه به اینکه احتمال داره بعضی از شنوندگان ما بخوان اطلاعات بیشتری در این مورد کسب بکنن، چه اتفاقی در زمان متوکل برای گنبد و بارگاه یا برای مرقد مطهر امام حسین پیش آمد؟
متوکل عباسی خصومت بسیار شدیدی با اهل بیت داشت، از اون خلفای بسیار ناسبی بنی عباس یکی همه متوکل عباسی بوده چرا این مرد اینقدر با اهل بیت دشمنی داشت چراش خیلی روشن نیست.
نه.
قضیه نقل کردن به این سادگی نمیشه گفت باعثش این قضیه شده، مگر اینکه این قضیه را بشکافیم، یه مقدار تحلیل کنیم در مورد این قضیه. اون اینه که خب میدونیم که درباره خلفای بنی عباس محل عیش و نوش و خوشگذرانی و ساز و آواز و موسیقی و شبنشینی و اینها بوده و متوکلم یکی از اینا بوده. میگن متوکل کنیزی داشته بسیار خوش آواز، این بزمارایی میکرده، مجلس عیش و نوش دربار را گرم میکرده. یه روز متوکل گفت که اون کنیز را دعوت کنید، مثلا بزمی داریم، مجلسی داریم، بیاد اونجا بخونه. گفتم قربان اون کنیز نیست.
ما.
گفت کجا رفته؟ گفتن نیمه شبانه رفته زیارت حسین ابن علی.
صحیح.
اون زمان در قرن سوم، چهارم، پنجم شیعیان در نیمه شعبان می رفتن زیارت تربت پاک امام حسین سلام علیه. از مواقعی که در روایات ما هست زیارت تربت پاک امام حسین سلام علیه مستوی که هم نیمه شعبان.
بله همینطوره.
گفتن به مناسبت نیمه شعبان رفته کربلا، رفته مصاحبه. گفت برای چی رفته؟ گفتن رفته برای زیارت حسین ابن علی. میگن متوکل از این بسیار ناراحت شد و گفت عجب، کنیز من، کسی از دربار من از من حقوق میگیره و از اینجا ارتزاق میکنه میره زیارت تربت دشمن ما. و این کنیز را توبیخ کرد، اخراج کرد و گفت حالا که اینجوریه من اصلا دستور میدم اون قبر را تخریب کنه. این را مورخان علت دشمنی او می نویسن، ولی این قضیه این به این شکل مطرح کنیم نمیتونه توجیه کرده این همه خصومت باشه، مگر اینکه بگیم متوکل از این قضیه کشف کرد که محبوبیت امام حسین سلام علیه در دربار او هم نفوذ کرده، وللقاعده نباید محدود به این کنیز باشه یا نه. از اینجا احساس خطر کرد و فهمید که خلاصه از این تربت بوی آزادی، آزادگی، بوی خصومت با ظلم و فساد میاد. میگن از اینجا بود که تصمیم گرفت محدود کنه و محدود کرد، زائرین را اذیت کرد، پاسگاه‌های سر را برپا ساخت، زائرین را جلوگیری می‌کردند، جریمه می‌کردند، می‌گرفتند، می‌بستند، شکنجه‌شون می‌کردند. این هم افاقه نکرد و گزارش رسید که مردم به هر حال به هر قیمتی که هست با تمام خطرها میرن و گوه حالا که اینجوریه پس باید ما اونجا رو شخم بزنیم و آب ببندیم. حرکاتی از این قبیل کرد و یه بار شخم زدن، یه بار آب بستن که آب تا خود قبر بنابر از این نقل ها نرسید، آب اونجا ایستاد. ولی با تمام این احوال آثار قبر کاملا از بین نرفت. او میخواست آثار قبر کلن از بین ببره که کسی کسانی خواستن قبر نیابند و محل قبر دیگه از بین بره. خوشبختانه محل قبر را نتونستن از بین ببرن. وقتی هم که شخم زدن همه کارا کردن آثار کمی از قبر باقی موند و نتونستن کلن اثرش از بین ببرن. و به محض اینکه متوکل کشته شد، یعنی زمان زیادی نگذشته بود، پسرش المنتصر بالله تمایلات شیعی داشت یا نسبت به اهل بیت علاقه من بود و سر همین دشمنی با اهل بیت هم با پدرش اختلاف نظر داشت. به محض اینکه متوکل کشته شد، منتصر اعلام کرد زیارت امام حسین را آزاد اعلام کرد، رفت آمد را آزاد اعلام کرد، از شیعیان تفقد کرد و هنوز کاملا آثار از بین نرفته بود مجددن آمدن علایم و آثار و نشانه ها اطراف قبر مطهر امام حسین سلام الله علیه نصب کردن و نگذاشتن آثار این قبر از بین بره.
بله.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
من میخواستم در مورد حضرت ابوالفضل عباس بپرسم، در مورد جایگاهشون و منزلتشون در دیدگاه ائمه بپرسم. بعد برخورد سایر فرزندان امیرالمومنین و همچنین خودشان با حضرت عباس چگونه بود؟ یا مثل سایر فرزندانشون به ایشان توجه میکردن یا یک نگاه ویژه داشتن به استفادهشون؟ و همچنین در مورد مقام و منزلت حضرت زینب کبرا از دیدگاه ائمه و از دیدگاه امیرالمومنین واسم بپرسم، اگه میشه توضیح بدن در موردشون. آیا زینب در خانه علی همون جایگاه رو داشت که سایر دختران عادی از علی داشتن، یا نه؟ آیا این زینب کبرایی که معروف شده به این نسل جالسید، آیا این چجور بود؟ در موردش بپرسم جواب بدن به سوال من. فیلم هم به خدا نگهدار.
خواهر گرامی، ما هم از شما متشکر هستیم. جناب استاد پیشوایی، ایشون در حقیقت چند سوال رو در دو سوال کلی خلاصه کرده بودن، جایگاه حضرت عباس و جایگاه حضرت زینب کبرا از دیدگاه بقیه ائمه، حضرت علی و آنچه که از این خواهر گرامی شنیدیم. در خدمتتون هستیم.
در ابتدا عرض میکنم که خوشبختانه هم درباره حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و هم درباره زینب کبرا سلام علیها کتابهای متعددی نوشته شده به زبان فارسی و عربی و بعضیاش اصلش عربی بوده به فارسی ترجمه شده. ای خواهر گرامی و امثال ایشون میتونن به این کتابها مراجعه بفرماین. ما کلیه اطلاعاتی که ایشون خواسته از این دو شخصیت بزرگ، اگر بخوایم همه را بگیم کل وقت این برنامه را میگیره، سهله و تازه به جایم نمیرسه.
چندین برنامه
و شاید هم به تعبیر جنوالی چندین برنامه را بگیره، ولی من جواب ایشون را اجمالا عرض میکنم. ابتدا راجع به حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، مجموع اطلاعاتی که ما داریم نشون میده که حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام در خانواده امیرالمومنین علیه السلام و در میان فرزندان ایشون ممتاز بوده، بقیه برادران نسبت به او احترام و تکریم داشتن، با احترام و تکریم نسبت به ایشون برخورد میکردن و این مسلمه. در مواقع مختلف هم از ناحیه امام حسین سلام علیه، هم از ناحیه برادران مادری حضرت ابوالفضل، تا برادر داشت که از مادر یکی بودن. و اما سوالشون یه مقدارش مربوط به این بود که حضرت ابوالفضل عباس از دیدگاه ائمه چه جایگاه و چه موقعیتی داشته و نگاه ائمه علیهم السلام به حضرت ابوالفضل عباس چگونه بوده. خوشبختانه در مورد اسنادی در دست داریم، شواهدی در دست داریم از بعضی از ائمه و از بعضی ائمه اولیه علیهم السلام، حاکی از اوج قداست و اوج شرف و فضیلت و ایمان حضرت ابوالفضل و مقام والای او در پیشگاه خداوند متعال. به عنوان نمونه، یکی از علمای نسب شناس و نسب نگار ما جمال الدین ابن عینبه است، معروف در میان دانشمندان، کتابی داره به نام عمدت و طالب فی انصاب آل ابی طالب، در نسب طالبی ها و خاندان ابو طالب کتاب نوشته و این کتاب از کتاب منابع و مرجع. ابن عنبه در اینجا در احوال حضرت ابوالفضل سلام علیه از امام صادق سلام علیه روایت میکنه که طبق این روایت امام صادق علیه السلام فرمود: کان معمن العباس ابن علی نافذ البصیره صلب الایمان جاهد مع ابی عبدالله و ابلا بلا ان حسنا و مضا شهیدا. دیگه مقام و مرتبه جمع میکنم از این بالاتر نمیشه برای کسی بیان کرد.
منم از زبان امام معصوم،
از زبان امام معصوم، امام صادق علیه السلام. ترجمه این روایت اینه که امام صادق سلام علیه فرمود عموی ما عباس ابن علی بصیرت نافذ داشت. میدونیم که بصیرت در دین از چیزای فضایل بسیار بزرگه که همه کس نمیتونه در دین بصیر باشه. ممکنه اشخاص زیادی دیندار داشته باشیم ولی دیندار با بصیرت ممکنه کم باشه. نافذ البصیرت، بصیرت نافذ داشت، در دین آگاهی بسیار بالایی داشت. صلب الایمان، ایمان قوی و محکم داشت. ایمان ابوالفضل عباس ایمان متزلزل و ایمان سوس و ایمان ضعیف نبود،
راسخ،
ایمان راسخ و استوار و محکم بود. جاهد مع ابی عبدالله، با ابی عبدالله یعنی امام حسین علیه السلام جهاد کرد و پا به پای او مجاهده کرد. و ابلا بلا ان حسنا، امتحان شایسته ای داد در جهاد کنار امام حسین سلام علیه و مضا شهیدا، تا اینکه در این راه شهید شد و شهید از دنیا رفت. این یک مورد. مورد دیگه زیارتنامه ای که داریم در مورد حضرت ابوالفضل علیه السلام که باز اونم از امام صادق سلام الله علیه، ضمن این که امام به ما یاد میده که به حضرت ابوالفضل چجور سلام عرض کنیم موقع زیارت، ضمناً مقام و مرتبه حضرت ابوالفضل عباس هم ضمن این خطابی که به حضرت عباس میکنیم بیان شده. مثلا یکی از فقرات این زیارتنامه یا فقره اولش اینه که امام صادق میفرماد به حضرت عباس میخوای سلام کنید، بگید که السلام علیک ایها العبد الصالح، سلام بر تو ای بنده صالح. علما و دانشمندان ما که در باره زندگانی و فضیلت و عظمت حضرت عباس کتاب نوشتن، روی این جمله تکیه کردن که امام صادق سلام علیه از فضائل عباس ابن علی روی عبودیت و عبد بودن تکیه میکنه، او را بنده خدا یاد میکنه. و ما میدانیم که خداوند متعال در قرآن مجید یکی از مقاماتی که بندگان محبوب خودش را جمله انبیا را به اون وصف میکنه مقام بندگی و مقام عبودیته. مثلا در یه جا قرآن مجید میفرماید این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة مثله، در مورد اعجاز قرآن، اگر اون چه بر این بنده ما رسول خدا نازل کردیم شک دارید یه سوره مثل او بیارید. خداوند متعال از رسول خدا به عنوان بنده ما تعبیر میکنه. یا در مورد اسراء و معراج خداوند متعال میفرماید سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، منزه است اون خدایی که شبانه بندهش را از مسجد الحرام به مسجد الاقصی برد. در مورد حضرت داوود میفرماید وذکر عبدنا داوود، یاد بیاور بنده ما داوود، داوود پیامبر. یا در آیه دیگه میفرماید و وهبنا لداوود سلیمان نعم العبد،
بله
به حضرت داوود سلیمان را عطا کردیم که چه بنده خوبی هست یا چه بنده خوبی بود. عبودیت یکی از مقامات بسیار بزرگیه که یه بنده میتونه به اون مقام برسه. امام صادق علیه السلام در این زیارتنامه به ما و علاقمندان یاد میده که حضرت ابوالفضل عباس را به عنوان عبد صالح در زیارتنامه یاد کن. شاهد سوم روایتی داریم از امام زین العابدین سید سجاد علیه السلام این روایت را مرحوم صدو در کتاب خصال باب الاثنین نقل کرده. میدونیم که کتاب خصال مرحوم صدو باب یه خصلت، دو خصلت، سه خصلت، چهار خصلت همجور میره جلو. خصال یعنی خصلت ها. در اون بابی که دو تا خصلت ها را مرحوم صدو مطرح میکنه، از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه که طبق این روایت امام زین العابدین علیه السلام فرمود که رحم الله عمی العباس، خداوند عمویم عباس را رحمت کند، فلقد آثر و ابلا و فدا اخاه بنفسه، خداوند عمویم عباس را رحمت کند، از خود گذشتگی کرد، ایثار کرد و امتحان داد و خود را فدای برادرش کرد، حتی قطعت یداه، تا اون که دو دستش قطع شد. فعبدله الله به جناحین یتیر و بهما مع الملائکه فی الجنه، خداوند به جای اون دو بازو و دو دست قطع شده او دو بال به او عطا کرد، به جای اون دو دست دو بازو دو بال به او داد که با اون دو بال با فرشتگان در بهش پرواز میکنن. کما جعل لجعفر ابن ابی طالب، همچنان که برای جعفر ابن ابی طالب که در جنگ موته شهید شد و اونم دو بازوش قطع شد در عصر رسول خدا، حضرت تشبیه میکنه، همچنان که خداوند متعال برای جعفر ابن ابی طالب به جای دو بازوی قطع شدهش دو بال داد و معروف شد به جعفر طیار، خداوند به ابوالفضل عباس هم دو بال در بهش عطا میکند که با اونا پرواز میکنه. و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتن یغبتو علیها جمیع الشهدا یوم القیامه. خیلی مهمه، خیلی جالبه. ابوالفضل عباس در درگاه خداوند متعال مقام و منزلت و جایگاهی داره که روز قیامت همه شهدا به اون مقام رفته میکنن.
بله.
یعنی آرزو میکنن کاش ما هم چنین مقامی داشتیم. میدونیم که رفته با حسد فرق داره. حسد اینه که آدم نعمتی را، یه مقام و مرتبه را در کسی میبینه، آرزوی زوال اون را میکنه، میگه کاش از بین بره، چشم دیدن اون نعمت یا مقام را نداره. این حسدی که استفاده بسیار بده. اما غفته خوبه. یغبتهو علیها جمیع شهدا یوم القیامه، روز قیامت همه شهدا به اون مقام و مرتبه ابوالفضل عباس غفته میخورن، آرزو میکنن که کاش اونا هم چنین مقامی میداشتن.
غفته یعنی کاش ما هم داشته باشیم،
کاش ما هم میداشته، آرزو میگن کاش ما میداشتیم مقام را. این جواب میکنم این سه نمونه بارز و روشن پرتو افکنی میکنه و مقام و موقعیت و شخصیت و عظمت ابوالفضل عباس علیه السلام را به خوبی روشن میکنه.
خب عزیزان شنونده، در پایان من به اتفاق حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی، کارشناس محترم برنامه، از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و تا روزی دیگر و برنامه دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم.